ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بنابر برخی گزارش‌ها، دومین روز از مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در وین برگزار می‌شود. کاخ سفید میگوید لازم است در مورد جمع‌آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌های ایجاد شود. مذاکرات سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا از امروز در لندن آغاز می‌شود. بنابر برخی گزارش‌ها، مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز نیز در وین ادامه یابد. در این حال، واحد مرکزی خبر گزارش داده است که عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، شب گذشته وین را به مقصد تهران ترک کرده است. آقای عراقچی گفتگوهای دیروز خود با یوکی آمانو را بسیار مفید توصیف کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید میگوید لازم است که در مورد جمع‌آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌های ایجاد شود. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه ضمن دفاع از عملکرد نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت:
At the same time, with new capabilities, we recognize that there need to be additional constraints on how we gather.
در این حال با توانایی‌های جدید به این نیاز رسیده‌ایم که باید محدودیت‌های بیشتری در مورد جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات اعمال شود. مذاکرات سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا قرار است امروز در لندن با حضور دیوید کامرون، نواز شریف و حامد کرزای رهبران سه کشور آغاز شود. بنابر گزارش‌ها، حامد کرزای در این دور از مذاکرات بار دیگر از پاکستان خواهد خواست که ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره 2 طالبان را آزاد کند یا در مورد محل فعلی او توضیح دهد. حکم پگاه آهنگرانی، بازیگر سینمای ایران، به او ابلاغ شده و او به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره بازداشت او منتشر شده بود. بابک غفوری آذر در گزارشی به اتفاقات اخیر پیرامون وضعیت پگاه آهنگرانی پرداخته است.
با وجود آنکه گزارش‌های مختلفی از وضعیت پگاه آهنگرانی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، منتشر می‌شود، اما پیگیری‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که حکم محکومیت خانم آهنگرانی به او ابلاغ شده، اما او بازداشت نشده است. در همین باره غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه نیز روز دوشنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران از بازداشت خانم آهنگرانی ابراز بی‌اطلاعی کرد. یک شنبه شب خبرگزاری فارس در خبر کوتاهی از بازداشت یک بازیگر سینمای ایران که از او با نام مخفف پ الف یاد کرده بود خبر داد، اما بعداً این خبر را حذف کرد. همزمان با این خبر، منیژه حکمت، مادر پگاه آهنگرانی، هم در صفحه شخصیش در فیسبوک نوشت که درباره بازداشت 2.5 سال پیش و حکم اخیر دخترش نکاتی را افشا خواهد کرد. با این همه روز دوشنبه منیژه حکمت در گفتگو با خبرگزاری‌های ایسنا و فارس از ابلاغ حکم پگاه آهنگرانی خبر داد و گفت که او در دادگاه بدوی به ریاست قاضی مقایسه به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. خانم حکمت در توضیح بیشتر گفته پگاه آهنگرانی نزدیک به 3 سال است که از طرف دادسرای امنیت تهران ممنوع الخروج است و به رغم دعوت از سوی جشنواره‌های مختلف موفق به حضور در آنها نشده است. منیژه حکمت اشاره‌ای به اتهاماتی که بر مبنای آن پگاه آهنگرانی به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده نکرده، اما ابراز امیدواری کرده که با توجه به شرایط حال حاضر کشور در رأی صادر شده تجدید نظر شود. پگاه آهنگرانی پیش از این در تیر ماه سال 1390 بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده بود. بازداشت او در آستانه سفرش به آلمان به دعوت شبکه دویچه وله صورت گرفت. سایت دویچه وله آن زمان خبر داده بود که این بازیگر سینما یک روز قبل از پرواز به وزارت اطلاعات احضار و تهدید شده بود که در صورت تلاش برای خارج شدن از کشور بازداشت خواهد شد. پگاه آهنگرانی پس از آزادی از زندان به فعالیت‌های عادیش در زمینه بازیگری در سینما طی 2.5 سال اخیر ادامه داده و چند فیلم از او نیز، از جمله فیلم دربند که همکنون بر پرده سینماهای ایران است، به نمایش درآمدند. او همچنین از حامیان حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران بود که پس از انتخاب آقای روحانی هم در مراسمی با حضور او متنی درباره امیدواری‌هایش نسبت به تغییر شرایط کشور خوانده بود.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. اما معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از خطر مرگ پرندگان مهاجر دریاچه ارومیه خبر داده و گفته است که بالاخره تأخیر کارشناسان سازمان محیط زیست در حل مشکلات آبی این منطقه و تعلل مسئولان پیشین وزارت نیرو در توقف کار سدهای حاشیه‌ای منجر به فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه شده. الهی روانشاد در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست را جویا شده است.
با کمال تأسف وضعیت دریاچه ارومیه چنان است، همینقدر عرض بکنم که بنا به تخمین هایی که از روی تصاویر ماهواره ای به دست آمده، الان حدود 80% دریاچه ارومیه خشک شده. 5000 کیلومتر مربع وسعت این دریاچه داخلی ایران بود با حدود 37 میلیارد متر مکعب آب، که حالا حساب بکنید که وقتی 80% از آب این دریاچه از بین بره مفهومش چیست؟ چندی پیش که بنده به طرف اروپا پرواز میکردم، از اون بالا یک سفره عظیم سفید نمکی دیدم که از اون تراوت و رنگ آبی که لقب فیروزه ایران رو بهش داده بود خبری نبود، که سهل است از پرنده های زیادی که ما داشتیم، حدود 40,000 فلامینگو، 20,000 پلیکان و انواع مرغابی ها و غیره، هم خبری نبود. این است موقعیت فعلی دریاچه ارومیه.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست از خطر مرگ پرندگان مهاجر دریای ارومیه خبر داده. گفتن که پرندگان به دلیل خستگی از پروازهای ممتدشون، الان که فصل مهاجرت پرندگانه، روی سطح دریاچه میشینن و نمک دریایی آب بدنشون رو خشک میکنه و در نتیجه اونها توان پرواز از دست میدن و میمیرن.
ملاحظه فرمایید هر ساله حدود همین فصل از سال، مهر و آبان و آذر، دستجات پرندگان مهاجر برای زمستان گذرانی از صفحات شمال یعنی سیبری و روسیه به ایران می آمدن. ما تخمین می زدیم که سالی 20,000 پلیکان یعنی مرغ سقا و 40,000 فلامینگو، کاکائی ها و نیز اردک ها و مرغابی ها و قاز ها هم به این دریاچه می آمدن. به خاطر شوری زیاد دریاچه ارومیه هیچ وقت یخ نمی زد، در نتیجه یک محیط بسیار امن برای پرندگان زمستان گذران ایجاد میکرد. خب با کمال تأسف امسال هم این پرنده ها همراه با جوجه های خودشون به تالاب های خشک شده ایران مانند تالاب گاوخونی، تشک و نیلیز و بختگان، پریشان و یا دشت ارژن در فارس میان، منتها از اون بالا وقتی که آبی رو نمیبینند اینها پراکنده میشن، به طرفی میرن که از اون جهات جغرافیایی هیچ شناختی ندارن. نتیجه این میشه سوخت اینها تمام میشه. جانور معمولا بایستی به یک تالاب برسه، در داخل آب استراحت بکنه، تغذیه بکنه، اگر خواست ادامه بده مسیرش رو. خب در صورتی که این جانور با سوخت تمام شده به یک کویر و یا نمکزار مانند دریاچه ارومیه برسه، در نظر بیاورید که مرگش حتمی هست. و لذا در این فصل هست که ما دستجات پرندگان مرده و از بین رفته رو در اطراف دریاچه ارومیه شاهد و ناظر هستیم، با این حساب که شاید به جایی برسیم که پرندهی به داخل ایران مهاجرت نکنه.
آقای کرم، حالا با تمام این تفاصیل چه کارهایی برای بهبود اوضاع میتوان انجام داد؟
خوشبختانه دولت یک اهتمام خیلی جدی رو داره صرف میکنه. امروز برخی از روزنامه ها تیترشون این بود که دریاچه ارومیه به هر قیمتی باید احیا شود. این اراده و این نیت موجب کمال خوشبختی است. چه کار میشه کرد؟ ما بایستی آب بیشتری از پشت سدها تخصیص بدهیم به دریاچه ارومیه. ما باید جلوگیری بکنیم از حفر چاه‌های جدید و اون چاه‌هایی که جواز ندارن پلمب بکنیم و از شرخه تولید آب خارج بکنیم. ما بایستی که سیستم‌های آبیاریمون رو جوری پیشرفت بدیم، از آبیاری قطره‌ای و یا مهپاش و بارانی استفاده بکنیم به جای غرقابی، تا مقدار زیادی از آب به صورت تبخیر به هوا نره و نفوذ نکنه و بره پایین. ما باید آب رو مثل چشممون عزیز بداریم و هر قطره آب رو براش برنامه داشته باشیم.
گفتگویی بود با اسماعیل کهرم. و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌های شرق ایران، جامعه جمع، کیهان و روزنامه جوان گزارش‌ها و تحلیل‌هایی منتشر کردند درباره انتقادات اقتصادی که دولت آقای روحانی در روزهای اخیر به دولت آقای احمدی نژاد وارد کرده و همچنین آمارهایی که منتشر شده از سوی مقام‌های دولتی و تأکید مقام‌های اقتصادی دولت آقای روحانی درباره اینکه خزانه خالی است. روزنامه شرق در این باره گزارش داده که آقای حسن روحانی خودش روز گذشته در یک سخنرانی در خانه کشاورز به شدت در بخش اقتصادی آمارهای پیشین رو انکار کرده و گفته که دولت آقای احمدی نژاد هر سال حدود 100 میلیارد دلار درآمد داشت، ولی ما نمیدونیم که این مبلغ در کجا سرمایه گذاری شده چون موجود نیست. در این حال آقای روحانی گفته که تمام آمارهای مربوط به کشاورزی هم درست نبوده و در حال حاضر ایران وارد کننده 7,500,000 تن گندم هست. روزنامه ایران هم گزارش مشابهی منتشر کرده و اون رو آمارهای تازه از بخش کشاورزی توصیف کرده که از سوی آقای روحانی اعلام شده. اما روزنامه‌های کیهان و روزنامه‌های جوان از منظر دیگه‌ای به این ماجرا نگاه کردند. روزنامه کیهان به صراحت از دولت آقای احمدی نژاد حمایت کرده. تیتر یک خودش و مطالب صفحات میانی در این باره رو به سخنان آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد اختصاص داده و خزانه خالی رو انکار کرده. روزنامه جوان هم در مقاله و همچنین در گزارشی که در این باره منتشر کرده تأکید کرده که این آمارها سیاه‌نمایی هست و این روزنامه که نزدیک به سپاه پاسداران هست یک جور به طور ضمنی آقای روحانی و دولت ایشون رو متهم کرده که با این آمارها در صدد هست جام زهر دیگری رو به رهبر جمهوری اسلامی بنوشانه. روزنامه شرق هم در سرمقاله خودش که نویسنده اون آقای مهدی تقوی اقتصاددان هست تأکید کرده که اقتصادی که از آقای احمدی نژاد به ارث رسید به دولت فعلی یک اقتصاد ورشکست است.
آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که اظهارات سخنگوی قوه قضاییه چطور در روزنامه ها بازتاب پیدا کرده؟
روزنامه‌های مختلف از منظر خودشون، از زاویه نگاه خودشون به سخنان آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز نگاه کردن و برجسته کردن بخش‌های مورد نظر خودشون رو. روزنامه اعتماد نوشته که سخنگوی قوه قضاییه گفته که ماجرای اهانت و ضرب و جرحی که در مورد دختران آقای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پنجشنبه گذشته روز عید قدیر رخ داد از سوی وزارت اطلاعات پیگیری شد. در این حال این روزنامه نکات دیگری هم از سخنان آقای اژه‌ای منتشر کرده، از جمله که ایشو گفته برای نوی آیت الله خمینی نعیمه اشراقی پرونده تشکیل دادیم در دادستانی تهران. توهین برخی مداحان به هاشمی رفسنجانی رو گفته ما در حال پیگیریش هستیم و البته تأکید کرده که پرونده روزنامه بهار هم که روز گذشته توقیف شد به دادگاه میره و در اونجا قوه قضاییه درباره آینده روزنامه بهار تصمیم خواهد گرفت. اما روزنامه رسالت از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران غیر قانونی هست و این انجمن که بیش از 6000 عضو داره حق فعالیت نداره. علاوه بر این روزنامه رسالت نوشته که آقای محسن یجی گفته حزب مشارکت هم حق فعالیت نخواهد داشت.
آرمان در گفتگو با سرپرست دانشگاه علامه از بازگشت 2 استاد و 12 دانشجوی ستاره دار به این دانشگاه خبر داده.
حسین سلیمی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی تهران به روزنامه آرمان گفته که از میان اساتید اخراج شده در دولت آقای احمدی نژاد از این دانشگاه 2 نفر تاکنون برگشتن به سر کار خودشون و همچنین از میان به گفته ایشون حدود 22 تا 24 دانشجویی که اخراج شده بودند تاکنون 12 دانشجو برگشتن.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعاتی رو که براتون اهمیت داره به شما ارائه بده. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112 تکرار می‌کنم 00-4202-2112-2112. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.